و اون هم اقتدار مرده در خانه. یعنی این داستان مهر و اقتدار همیشه باید دقیقا مکمل هم باشه. یعنی اگر مرد به همسرش مهردهی نکنه و در مقابل همسر به یعنی مادر خانه، زن خانه به شوهرش اقتداردهی نکنه، این اتفاق هر جایی بلنگه کاملا شنوندگان عزیزمونم شاید تصحیح بکنن و تایید بکنن که اگر من هر موقعی محبت به همسرم نداشتم و اون هم در مقابل اقتدار من رو در مقابل خود من و فرزندانم خوب رعایت نکرده باشه، خانواده دچار درگیری میشه.
بله.
خانواده دچار چالش میشه. پس من حواسمون باشه وقتی که حضرت علی علیه السلام میرسه به حضرت زهرا سلام علیها، جملاتی که میگه کانون محبته، روحی فدا، فدات شم، کبوتر زندگی من، عزیز دل من، اینا کلماتی که تو روایات ما اومده. اما گاهی اوقات ما آقایون یه مقداری سختمون میاد، شاید بگیم آقا نمیدونم عادت شده. یعنی زندگیمون یه موقعهای یه جاهای رسیدیم که داریم به هم عادت میکنیم و این اتفاق خوبی نیست. باید وظایفمون رو فراموش نکنیم. شاید یه موقعهای یه 10-20% احساس بکنیم طرف مقابلمون غریبه است. دیدید یه موقعی آدم با غریبه یه رعایتی میکنه.
بله.
ولی یه موقعهای اون عادته باعث میشه که اون آداب با هم بودن رو خیلی رعایت نکنیم و اتفاق بدی که میفته اینه که دیگه اون ولایت پذیری و اون تبعیت اتفاق نمیفته. چرا؟ چون من مرد اقتدارم رو از دست میدم. اقتدار من از دست بره، مهر و محبت خانوم میاد پایین و بچه ها هم صدمه و آسیب میبینن.
ممنون از شما.
خواهش میکنم.
تو بخش بعدی حالا کلی حرف داریم و میدونم سوال هست هم از طرف شنوندگان عزیز، هم خودمون که بعد یه سری موضوعات روشن کنیم با جناب دکتر مهدی کرمی عزیز، کارشناس مذهبی و روانشناس بسیار خوب. رفقای عزیزم ممنونم که همراه شدید با ویژه برنامه من بتون نزدیکم از رادیو جوان. یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بی بی دو عالم و مادر گران قدرمون رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم.
چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی دعا لمحه از چادر تو، سر بر ندارم، من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارم، پناهی از این خیمه بهتر ندارم. چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی دعا
صدیقین. یکی از بچه های گل گروه تفحص اینجوری نقل میکنه: هرچی میگشتیم یه مدتی بود جنازه پیدا نمیکردیم، خیلی ناامید شده بودیم، بی توفیقی مخ شده بود و حک شده بود رو پیشونمون، طلا گرفت و گفتیم چاره چیه؟ معلومه، اسم حلال مشکلات یعنی حضرت زهرای مرضیه. توسلی شد به بی بی، مجلسی شد، دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه. خلاصه با همون حال قشنگ و عشق تو چشممون به بستر خواب رفتیم. تو عالم رویا خواب عجیب دیدم. دیدم دارم از یه بیابونی حرکت میکنم، رفتم جلوتر، دیدم یه تپهی باید گذر بکنم. بعد از اون به یه شیاری رسیدم، اونم که رد کردم دیدم یه گوشه از این بیابون برهود یه گلی از در خاک اومده بیرون، سمتش حرکت کردم. به دلم افتاده بود یه جنازه اونجاست، گل رو کنار زدم، خاکارم همینطور کنار زدم، دیدم الله اکبر یه جنازه است، اونم سالم. خلاصه وقتی دقت کردم دیدم بیبی لطفشو در حق ما تموم کرده، چون هم پلاک داره هم کارت شناسایی. رو کارت شناساییش نوشته بود سید محمد حسین جانبازی. کیف کردم، از سلاله بیبی فاطمه بود. دو سه روز گذشت و منتظر این بودم که خوابم تعبیر بشه. موقع عملیات تفحص دیدم به همون بیابون رسیدم، به همون تپه، به همون شیار. جلوتر که رفتم گلو پیدا کردم، زانوام دیگه رمق نداشت، عشق چشام اجازه بهم نمیداد که قدم از قدم بردارم. وقتی به گل رسیدم با هزار و یک ادای احترام خاکا رو کنار زدم، جنازه رو پیدا کردم، اسم بیبی از رو لبم نمیافتاد. پلاکش، کارت شناسایی، نه صبر کن، 1% خواب با این بیداری نمیخونه. آخه اسم این شهید حک شده بود محمد حسین جانباز. گفتم حتما یه حکمتی داره، همه خوابم مثل هم بود با بیداری، این سید جا افتاد. خلاصه شروع کردم گشتن و تفحص حقیقی از حقیقت این شهید، پدرش، مادرش، همسنگری ها، رفیقا، بچه محلا، تا برسه به فرمانده، همشون یه جمله میگفتن، گفتن پسرمون، رفیقمون، همسایمون، نیرومون عاشق حضرت زهرای مرضیه بود. میشست بلند میشد اسم بیبی از رو لبش نمیافتاد. بعد نمیگفت یا زهرا یا زهرا، میگفت مادر، با اینکه سید نبود، خصوصا وسط روزا گور میگرفت وای مادرش، وای مادرم گفتنش، دل از همه میرو بود. سرتونو درد نیارم، همیشه این یه بیت چرا با خودش زمزمه میکرد، بچه سید نشدم، دست خودم نیست، ولی وسط روزه دلم گفت بگویم مادر، داش محقق شد و بیبی دو عالمم اونو پسرم خطاب کرد. مثلا
هر کسی صدای یکی را دوست داره، بهترین صدا صدای مادره، صدایی که تق میده یه عالمون، صدا خستگی پای مادره. مادرم چند روزیه که ناخوشه، کجا فکر میکردم اینجوری بشه، میخوره وقتی دست مادرم تیر میکشه. پاشو از تو بسترت برا دل خوشی من، چند دقیقه را برو مادرم، منم حسن.
دوستان عزیز، من از شما پرسیدم این عشق و ارادتی که نسبت به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتیم، این محبت کجای زندگیمون اثر و تأثیرش رو دیدیم؟ 3881 پیام های پرمهر شما. جناب بهرامی گفتن که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما و تمام شیعیان جهان تسلیت عرض میکنیم. کاش راه و منش اون رو و این بزرگواران رو در زندگیمون و فرزندانمون اعمال کنیم و یاد حضرت زهرا همیشه با دلهای ما خوب بگیره و ما بتونیم که انشالله در این مسیر حرکت کنیم انشالله. صفر 911-71-56 گفتن که من به عشق حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اسم پسرهامو علی، حسین و رضا گذاشتم، خدا حفظشون کنه ایشون. جناب یوسفی از کاشمر گفتن که من هر کجای زندگی گمگشت راه گشتم و راه و مسیر رو و ایشون دست من رو گرفتن و الانم روزگارم خدا رو شکر خوبه، چون فرزندان خوب دارم و همسر خوب، الهی شکر. خانم پاکتامن از تهران به 3881 پیام ارسال کردن، گفتن که سلام عرض ادب، شهادت حضرت زهرا رو تسلیت عرض میکنم. بنده همیشه سعی میکنم همسرداری خانم حضرت زهرا رو الگوی زندگی خودم قرار بدم و همیشه کمک کننده بودن در زندگی من این الگوی گرانقدر. جناب سهراب زاده از آمار گفتن که با عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، امیدوارم که بانو حضرت زهرا خودشون گره‌گشای مشکلات همه مردم باشه، الهی آمین. ممنون از تک تک شما رفقای عزیز که و شرکت دارید و پیام ارسال میکنید به 3881 و تماس میگیرید با شماره تلفن 2265-2103 و راجع به این موضوع صحبت میکنید، این عشق و ارادتی که نسبت به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم کجای زندگیمون اثر و تأثیرش رو دیدیم و حس کردیم. اما دکتر مهدی کرمی عزیز و بزرگوار، کارشناس مذهبی و روانشناس، در خدمت شما هستیم و ادامه گفتگومون. یک جایی یک نکته رو مطرح کردید شما، حالا علاوه بر این که ما گفتیم باید شناخت اتفاق بیافته، رفقای عزیز بدونید که ما داریم راجع به شناخت و محبت صحبت می‌کنیم، حالا در زندگی فردی، خانوادگی و الگوی دینی که داریم، حالا از ائمه اطهار علیهم السلام که خاصه راجع به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم میتونیم صحبت کنیم و الگو بگیریم. خب شناخت اتفاق میفته، شناخت زمانی به تبعیت میرسه یک فرزند از پدر یا مادرش که همراه با محبت باشه، یعنی زورگویی درش نباشه. دهیم. بعد یک نکته رو شما گفتید راجع به ولایت پذیری، میخوام بدونم نظر دین درباره ولایت پذیری چیه، اصلا چرا باید من ولایت پذیری رو قبول کنم؟ میتونه سوالی جوان باشه دیگه، چرا باید من قبول کنم؟ قراره به کجا برسم؟ به کجا ختم میشه این قصه؟
بله، بسیار سوال خوبه، اثر بخشی هست تو زندگی اگه من بتونم خوب جواب بدم و خوب به قول معروف به جا بشونمش. ببینید توی متون دینیمون که حالا اولویت به قرآن کریم هست، وقتی که در مورد تبعیت صحبت میکنه خداوند متعال، از خودش شروع میکنه، میفرماید که خداوند ولی کسانی هستش که ایمان آوردن، الله و ولی الذین آمنوا. بعد به پیامبرش خیلی جالب فرماید که قل، بگو پیغمبر به مردم، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، اگر میخواید سزاوار محبت خدا باشید، که عملا هستیم، ما غرق محبت خدا هستیم، اما اینکه این چشیدن این ماجرا مهمه، یه مقداری بزرگ و باید دقت کنیم. من یه موقعی آب پرتقال میخورم و فقط لذت طعمش رو میبرم،
اما اونی لذت بیشتری از اون آب پرتقال میبره که بدونه که توش ویتامین سی هم هست، بدونه که حالا املاح معدنی هم هست، و واقعا با جون و دل میره هزینه میکنه، زمان میذاره، بهترین گزینه رو انتخاب میکنه که به اون شناخته که رسیده دسترسی پیدا بکنه، یعنی لذتش رو ببره و کامش شیرین بشه با اون به قول معروف آب پرتقال. ما هم همین جوری هستیم. خداوند متعال مسیر رو اینجوری تعیین میکنه که هدف شماها من هستم، انا لله و انا الیه راجعون، به من برمیگردید. چون اگر بدونم که مبدأ و مقصد خلقتم و این طرح هوشمندی که در عالم خلقت وجود داره قراره به یه جایی ختم بشه که اگر من بهش اعتقاد نداشته باشم، اون وقتی که یه مقداری اهدافم سست میشه، یه مقداری بی انگیزه میشم. من واسه چی باید چارچوب پذیر باشم؟ من برای چی باید تبعیت بکنم؟ اصلا دلیل رعایت قوانین و حتی اخلاق زیر سوال میره. حتی توی دنیای غرب اگر ما بخوایم مکتب اخلاقی غرب رو تعریف کنیم، خداوندی شاید توی علوم ساینتیفیک و تجربی نشه اثبات کرد، اما فرض باید بشود، یعنی خداوند فرض می شود، بعدن گزاره های اخلاقی دونه دونه عنوان می شود، که اگر این مبدأ نباشه به مقصدی هم نرسیم، عملا اخلاق بیمعنیه. چرا من باید رعایت بکنم چیزی رو؟ چرا من باید از قانونی تبعیت بکنم؟ خب بیایم دوباره برگردیم توی ماجرای خداوند عالم. خداوند عالم می فرماید که منو بشناس، با محبت و دوست داشته باش. میگه روی کردتم این باشه که پیامبری که من فرستادم، پیام آوری که من فرستادم، پیامبر بگو باید دوستت داشته باشن، باید یاد بگیرند مردم دوست داشتن را، یعنی باید اون حس احترامه همراه با حس محبت باشه. بزرگوار اگر توی اون تبعیت یا ولایت پذیریه اگر من دریافت و منفعتی نداشته باشم، خب پس میزنم. مثل یه بچه‌ای که سر کلاس درسه و معلم خب اون چیزایی که نمیدونه رو داره بهش یاد میده، میگه که خب فرمول فیزیک اینه، فرمول ریاضی اینه، فرمول فلان درس اینه اینه اینه. بچه اگر اون ارتباط اولیه رو با معلم برقرار بکنه، قطعا اون اتفاق شناختی خیلی بهتر و بیشتر جریان پیدا میکنه. خاطرتون باشه شنوندگان عزیزم، شاید تایید بکنن، با معلمی ما خاطره بیشتری داریم که تونستیم باش ارتباط دلی و عاطفی بیشتری بگیریم. فرزندی تبعیت بیشتری از پدر و مادرش داره که تونسته اون پدر و مادر ارتباط عاطفی و قلبیش رو با بچه اولا تحکیم بکنه، بعدن بگه که پسر جان برو دوتا نون بگیر، دخترم مثلا فلان کار انجام بده. پس ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اون تبعیت در پیرو اون محبت شکل میگیره. این یه مطلب. بعد اتفاقی که میفته اینه که در ادامه فرماید که اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اون کسانی رو تبعیت بکنید که مسیرشون و رویکردشون مشخصه. یه موقعی هستش که من جوان میگم که خب حله، من میخوام که تبعیت بکنم، از چیزی که نمیدونم تبعیت میکنم، میرم وارد جامعه میشم، درگیر علاقه ها و محبت هایی میشم که رو میز من به صورت پیشنهادی جریان داره، ارتباط وارد ارتباطاتی میشم که با محبت شروع میشه. مگه ما الان توی این تریبون نمیگیم که آقا رشته با محبت شروع میشه؟ خب بله. جوانم میگه بله، حله، ما رفتیم درگیر محبت شدیم اما ضرر کردیم. بله بزرگوار، اگر قرار باشه که شما به هر محبتی دست بزنی، خب این قطعا قاعده عقلا این نیست. میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. یعنی اون محبت هم با شروع یه چارچوب و یه شناختی حتما باید انجام بشه، که طبیعتاً میرسه به اونجایی که خدا میفرماید که اگر این اتفاق خوبه بیفته، همول غالبون، اونای پیروزن که اتفاقا توی رویکردی دارای تبعیت هستن، دارای ولایت پذیری هستن. منتها من باید بدونم که سرچشمه این دستورات از کجا داره میاد. حرف شما کاملا درسته. جوان امروزی دنبال اینه که دلیل بیاری براش، استدلال بیاری براش، دقیقاً، و بپذیره. و این پذیرش قلبیه باعث میشه که همون کلمه‌ای که ما توی دینمون خیلی به کار میبریم، ایمان. یعنی من به اون فرد ایمان میارم چون داره برای من استدلالی میره جلو، و بعد بهش محبت دارم چون خاطر منو میخواد. یعنی اگر دستوری هم داره میده، به خاطر رشد منه، به خاطر کمال و سعادت و خوشبختی منه. اگر من اینو بپذیرونم به یه جوون، اون وقته که تبعیت انجام میشه. اما متاسفانه گاهی اوقات این اتفاق نمیفته، گاهی اوقات این سوء تفاهم ایجاد میشه. من پدر قبل از این که اون ارتباطه و اون اتصاله رو شکل بدم، دستوراتم رو برگزار میکنم. خب معلومه انجام یا میشه با سرخوردگی و دلخوری، یا اینکه انجام نمیشه، بعد به چالش کشیده میشه و میان توی مرکز مشاوره میشینن، میگن آقا بچه‌مون حرف گوش نمیکنه، بچه‌مون تا یه موقعی نماز میخوند دیگه نمیخونه، سرکش شده، گستاخ شده، عصیانگر شده. در حالی که موضوع اینا نیست، موضوع اینه که چالش‌های ذهنی نوجوان داره شکل میگیره، از تخیلات داره به تعقلات حرکت میکنه و معقولات براش مهم شده. پدر عزیز، مادر عزیز، بیایم اینو دریابیم که داریم وارده، یعنی فرزندمون داره وارد یک مقوله‌ای میشه که ما بهش میگیم دنیای بزرگترا. دنیای بزرگترا دنیای چارچوب مداریه و همون ولایت پذیری که ما ازش انتظار داریم باید شکل بگیره، اما تو مسیر خودش، تو فضای درست خودش. و من باید این رو با محبت و شناخت، یعنی همون استدلالایی که خود جوان انتظار داره و روی خوش نشون میدیم، کاری که پیامبر اسلام انجام میدادن. یعنی میگفتن که قرآن هم میفرمایند و این نکل علا خلق عظیم. پیامبر تو خیلی خوش خلقی. می اومدن توهین میکردن، می اومدن اذیت میکردن، داریم دیگه توی طول تاریخ دیگه. این اذیت و آزارها دلیل بر این نمیشد که منی که پیامبر هستم و بیشتر میدونم، شناختم بالاتره، تو سری بزنم بهش، بگم بشین سر جات، تو چه میفهمی، تو چه میدونی، اصلا خوشبختی و سعادت رو من باید برات تعریف کنم. اونم میگه اه اینجوریه، آقا اون خوشبختی که شما داری میگی رو من نمیخوام. پس میزنه و این پس زدنه دو سر باخت میشه، هم اون آدم نتونسته به اون نتیجه برسه، هم اون جوان به سعادت و خوشبختی که واقعا باید باشه نمیرسه، چون واقعا بزرگتر داره حرف درست میزنه اما با روی کرد و از کانال درستش نباشه، نتیجه بخش و اثر بخش نخواهد.
ممنون از شما دکتر مهدی کرمی. البته من راجع به این موضوع حرف دارم، چون میدونم که خیلی ها گفتن که حداقل از جزگیری بپرسین سوال رو، راجع بهش حرف بزنیم، چون یک اتفاق بسیار به نظر من عجیب و غریبه.
بله.
و اتفاقی در جامعه افتاده.
بله.
راجع بهش باید کلی حرف بزنیم. حالا تو بخش بعدی گفتگو حتما راجع بهش حرف میزنیم، که چون دوست دارم که من هنوز قانع نشدم این اتفاق بیفته. بله. که قانع بشیم.
طبیعی.
و برسیم، اومدیم یک من به تو نزدیکمی داشته باشیم در رادیو جوان، که یه قدم نزدیکتر بشیم دیگه.
دقیقاً.
اگرم یه ذره فاصله گرفتیم بنا به شرایط، اما بتونیم دوباره مسیر رو پیدا کنیم.
مثلا
خودمو میگم رفقا، ما همچنان همراه شما هستیم، بیشه برنامه من به تو نزدیکم و من از شما پرسیدم الان میتونید راجع به شما حرف بزنید، تماس تلفنی داشته باشید یا پیام ارسال کنید. همچنان که تشکرم میکنم، این عشق و ارادتی که نسبت به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتیم و داریم، کجای زندگیمون اثر و تأثیرش رو دیدیم؟ 3881-2265-2103.
برا دیدن نشون تو چه کنم، من گم شده بدون تو چه کنم، شده تشنه هوای تو نفسم، به کدوم طرف برم به تو برسم، من چی بودم اگه تو مادرم نبودی، تو که بهونه وجودی، تو ای که روزه که بودی، مادر جانم چه خوب حال من کناره، فدای قلب بیقراره تو. کجا بیام سر مزار مهتری قصه عاشقانه ای علت گریه بی بهانه ای تو تبسم مادرانه ای مادرانه ای من نمای قلب بی قرار حسین هوا دل شکسته ها شدار حسین با تموم بی وفاییام اومدم شب جمعه های دائما بلدم دل تنگی ها دوباره اومده سراغم دوباره تازه میشه داغم ببین که خسته از فراقم روز محشر میون عاشقات سوام کن تو شلوغیان گام کن به اسم کوچیکم صدام کن من همون نوکر روسیات تشنه یک نظر از نگاهت آخرین نفس چشم برات چشم برات
همونطور که شما عزیزان مستحضر هستید خب امروز در سراسر ایران آیین بدرقه و وداع و تشییع 400 شهید گمنام و خوشنام رو داریم که 200 شهید هم در تهران تشییع میشه پیکر مطهرشون و یک اتفاق میتونه باشه حداقل برای تک تک ما فرقی هم نمیکنه هر کسی در سمت و جایگاهی هست اگر داریم میگیم شهید و شهدای گمنام و خوشنام حالا هر کسی مسئول در هر سمت و جایگاهی من که کمترین هستم یک نگاهی داشته باشم به سبک زندگی شهدا و این مسیر نورانی که رفتند که واقعا ما بمانیم در آرامش، آسایش، رفاه و امنیت این اخلاق مداریه رو داشته باشیم حالا هر کسی هم که مسئولیتش بیشتره مسئولیتش هم سنگین‌تر میشه دیگه ولی واقعا اگر از شهدا نام میبریم و این اتفاق عظیم در کشور میفته یه قدم نزدیکتر بشیم به همون مسیر بریم به سراغ ناصر یوسفیان که اونجا حضور دارن و راجع به همین مراسم برای ما حرفا دارن.
سلام و وقت بخیر. درود تسلیت خدمت همه هموطنان عزیز و شنوندگان گرامیمون که هم اکنون شنونده برنامه ویژه یافتید به مناسبت برگزاری مراسم ویژه و تشییع پیکر شهدای جنگ تحمیلی که گمنام هستند و امروز این اتفاق در تهران و سایر شهرستان‌ها داره میفته در خدمت یکی از هموطنان عزیز ما هستیم که این توفیق رو پیدا کردن که حضور پیدا کنن در این مراسم سلام هستم خدمتتون قربان
سلام صبح بخیر تسلیت عرض می‌کنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و همه هموطنان عزیز
حضرت فاطمه زهرا مهمترین ویژگی که در زندگیش داشت به نظر شما چی بود
فکر میکنم اون ولایت پذیری و تحت امر مولا حضرت علی علیه السلام بودنشون بیشترین چیزی بود که ما از ایشون دیدیم و نهایتا هم تو همین تجمعه و اینها که ما میبینیم دقیقا مردم اون ولایت پذیری رو میبینن که میان و در این تجمعات شرکت میکنن ما هم به خاطر همین امروز اومدیم و همسرم آوردم پیاده شدم خودم الان با موتور اومدم که موتور برم جلوتر بذارم با شهدا بریم تا خیابون بهشت
چه اتفاقی میفته این حضور؟ چه تأثیری تو روی شما داره؟ چی یاد میگیری؟ اصلا حضور با خانواده که میای چه حال هوایی پیدا میکنه؟
من خودم حالا ناگفته نمونم، من خودم تو ایام دفاع مقدس از ضررمندگان بودم، انشاءالله خدا قبول کنه. اما الان که اینا رو میبینم، اینا من جا موندم از اونا و نمیتونم. باید بیاد، باید بیم تا انقلاب بمونه، بمونه و پیروز بشیم.
شهادت حضرت فاطمه زهرا، حضرت فاطمه زهرایی که عزیزش حضرت امام حسین بود، عزیزش مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بود، چی کار میکنی که واقعا به عنوان کسی که پیرو به این عزیزان هستی توی زندگی در واقع این نورانیت اثر بگذاره؟ به صورت عملی میتونی مثال بزنی چی کار میکنی؟
فقط باید راهش را ادامه بدی، فقط راهش را ادامه